صفحه 106. خوشا به احوال مرده. مردی نزد قاضی آمد و علیه کسی شکایت کرد. قاضی از او گواه خواست. آن مرد چوب طبعی را به عنوان شاهد به محکمه آورد. قاضی از او پرسید هیچ مسئله شرعی می‌دانی؟ گفت آنقدر که نمی‌توان بیان کرد. پرسید قرآن خوانده‌ای؟ گفت به 10 قرائت. پرسید آیا هرگز مرده‌شویی کرده‌ای؟ گفت این هنر اجداد من است. قاضی گفت وقتی مرده را شستی و کفن کردی و در تابوت نهادی چه می‌گویی؟ گفت می‌گویم خوشا به حال تو که مردی و جان به سلامت بردی و برای گواهی دادن پیش قاضی نرفتی. آدم 6 ماهه و نماز. مردی مسیحی مسلمان شد. به او گفتند اکنون حال تو به گونه است که گویی تازه از مادر متولد شدی. پس از 6 ماه او را نزد قاضی بردند که نماز نمی‌خواند و احکام شرعی را انجام نمی‌دهد. قاضی گفت چرا در خواندن نماز کوتاهی می‌کنی؟ گفت مگر شما هنگامی که من مسلمان شدم نگفتید که تازه متولد شدم؟ از آن زمان تا اکنون فقط 6 ماه گذشته و بر آدم 6 ماه نماز واجب نیست. الهی پیر نشوی. ظریفی پیر شده بود به گونه‌ای که بدون عصا نمیتوانست راه برود. جوانی به شوخی گفت به سنی رسیده ای که بدترین دوران عمر است و بلای جان مردم شده ای؟ ظریف گفت امیدوارم که تو هرگز به این سن نرسی تا دچار محنت نشوی و بلای جان دیگران نگردی. مهمان 40 روزه. ظریفی مهمان ظریفی دیگر شد و 3 شبانه روز در خانه اومان. ظریف از مهمان خسته شد و به زن خود گفت این مرد تا که میخواهد اینجا بماند؟ باید چاره‌ای بیندیشیم. زن نزد مهمان آمد و گفت ای مرد عزیزبان، خدایی که تو را 3 روز مهمان ما کرده و فردا روزی تو را جای دیگر خواهد داد، قسم میخورم که این شوهرم مرا اذیت میکند و توجهی به من ندارد. اگر میشود او را نصیحتی کن. در این حال شوهرش وارد شد و مهمان گفت ای دوست گرامی، با آن خدایی که من را 40 روز مهمان شما ساخته، زنت را اذیت نکن. فقط شما را کم دارد. خواجه‌ای برای خود مقبره‌ای ساخت. 1 سال تمام کار کردند تا به پایان رسید. خواجه از استاد بنا رسید که این آرامگاه زیبا چه چیزی می‌خواهد؟ گفت وجود شریف شما را. حق گذاری. گروهی از ضعیفان شهر به در خانه بخیلی رفتند تا از او چیزی بگیرند. خواجه خبردار شد و به غلام خود گفت بیرون برو و بگو که خواجه دیشب فوت کرده است. غلام بیرون آمد و پیام خواجه را رسانید. آنها گفتند خواجه ولی نعمت با ما بود و برگردن ما حق بسیار دارد. منتظر میمانیم که او را بیرون بیاورند و برایش نماز میت بخوانیم و او را به خاک بسپاریم. عمر طولانی. ظریفی در سفره مردی بخیل مرغی بریان دید. گفت عمر این مرغ پس از کشته شدن از عمری که در حیات خود داشته طولانی تر خواهد بود. سر بریده. سرتراشی سر خواجه ای را می تراشید. ناگهان دستش لرزید و خراشی به گردن او افتاد. خواجه فریاد زد چه می کنی؟ تو که سر من را بریدی؟ گفت خاموش باش، سر بریدی که سخن نمی گوید. وصیت. گروهی به عیادت بزرگی آمدند و بر سر بالین او مدت زیادی ماندند و بیمار رنجیده خاطر شد. هنگامی که می خواستند بروند از او خواستند که وصیتی با آنها کند. گفت وقتی که به عیادت مریضی می روید زود برخیزید و با توقف خود او را عذاب ندهید. میخواهم که بمیرم. شخصی به بالین مریضی آمد و مدت زیادی توقف کرد و با اصرار از بیمار میخواست که بگوید چه چیزی دلش میخواهد. مریض گفت دلم میخواهد که بمیرم و از عذاب وجود تو رهایی یابم. آب و گل لگد نخورده. شخصی بیادبی میکرد و بزرگی او را سرزنش کرد. بیادب گفت چه کنم که آب و گل مرا این گونه سرشتند؟ گفت آب و گل تو را نیکو سرشتند، اما لگد کم خورده است. قاصد خانه برانداز. شیخی با شاگردان خود نزد خواجه ای رفت و گفت: دیشب پدرت را در خواب دیدم که آش می داد. خواجه برای آنها آش پخت. هفته دیگر واسم آمدند و شیخ گفت: پدرت را در خواب دیدم که برنج می خواست. خواجه برنج و خورشتی پخت و به آنها داد. شیخ هفته دیگر هم آمد و گفت: پدرت را در خواب دیدم که کباب می خواست. خواجه کبابی درست کرد و به شیخ داد. یک هفته گذشت و شیخ دوباره آمد و گفت: پدرت را در خواب دیدم که بره بریان و حلوا می خواست. خواجه گفت: برگرد و به پدرم بگو که خودش برخیزد و اینجا بیاید تا آنچه داریم با هم بخوریم و این قاصد را از میان بردارد که خانه مرا ویران خواهد کرد. همسفر آبی. مردی شوخ با عربی همراه شد. در بین راه از او پرسید: نامت چیست؟ گفت: مطر، یعنی باران. گفت: لقبت چیست؟ گفت: ابوالقیس، پدر باران. گفت: نام پدرت چیست؟ جواب داد: فرات. پرسید: لقب او چیست؟ گفت: ابوالفیض، پدر آب روان. گفت: نام مادرت چیست؟ گفت: سحاب، یعنی آب. پرسید: لقب او چیست؟ پاسخ داد: ام البحر، مادر دریا. گفت: تو را به خدا لحظه‌ای توقف کن تا قایقی پیدا کنم، وگرنه در همراهی با تو غرق خواهم شد. سجده سقف. ظریفی در خانه مردی درویش مهمان شد. سقف خانه درویش چوبی بود و هر لحظه صدا می کرد. مهمان گفت: ای درویش، خوب است به خانه دیگر برویم، می ترسم سقف خانه فرود آید. درویش گفت: این صدای تسبیح و ذکر است و چوبهای سقف ذکر خدا می گویند. ظریف گفت: می ترسم آنقدر ذکر بگویند و تسبیح کنند که از خود بی خود شوند و به سجده بیفتند. حیف از گردوها. ظریفی به کنار دجله آمد و جمعی از نابینایان را دید که می‌خواستند از آب بگذرند. گفت: اگر من راه نمای شما شدم و شما را از آب بگذرم، به من چه می‌دهید؟ گفتند: هر نفر 10 گردو به تو می‌دهیم. آنگاه گفت: همه دست یکدیگر را بگیرید تا من در جلوی شما حرکت کنم و شما را به آن سوی رودخانه برسانم. وقتی به میانه آب رسیدن، یکی از آنها را آب برد و نابینایان فریاد زدند که راهنما او را نجات دهد. ظریف گفت: افسوس که 10 گردو از دست من رفت. همین موقع یکی دیگر هم در آب افتاد و غرق شد و دوباره فریاد آنها بلند شد. ظریف گفت: دریغ و افسوس که 20 گردو از دستم رفت. گفتند: این چه سخنی است که میگویی؟ تو همه ما را در این رود غرق خواهی کرد. ظریف گفت: به شما چه مربوط است؟ من زیان کردم. هر یک از شما که کم می شود 10 گردو از دست من می رود. با این حال من چیزی نمی گویم و شما فریاد می زنید. ماه رمضان. زاهدی در مجلسی می گفت: آیا ماه رمضان از ما راضی خوشنود رفت؟ مردی گفت: آری، حتما خوشنود رفته است، اگر نه هر سال دوباره باز نمی گشت. نماز با کفش. مردی با کفش نماز می خواند. دزدی در کمین او بود و میخواست کفش را بدزدد. وقتی نماز مرد تمام شد، دزد گفت: ای مرد، مگر نمیدانی نماز خواندن با کفش درست نیست؟ پس نمازت را دوباره بخوان که با کفش نماز نباشد. مرد گفت: اگر نماز نباشد، کفش باشد. پانویس. از نطایف عبید زاکانی. ادامه ایمد. حیال از زکات. مؤذنی اذان می گفت و مردم با عجله به مسجد می رفتند و برای پیوستن به صف نماز بر یکدیگر صحبت می گرفتند. مردی نوک زنج حاضر بود. گفت: به خدا قسم که مؤذن به جای حیال از صلات، حیال از زکات می گفت. مردم در فرار از مسجد بر هم صحبت می گرفتند. دعای کودکان. جمعی از مردم برای دعای باران به خارج شهر رفتند و همه کودکان و کتابخانه ها را نیز با خود بردند. ظریفی گفت: این طفلان را کجا میبرید؟ گفتند: میبریم تا دعا کنند، زیرا اینها بیگناه هستند و دعای بیگناهان زودتر مستجاب میشود. گفت: اگر دعای اینها مستجاب میشد، اکنون یک مکتبدار در همه عالم زنده نمانده بود. به هم ساختن. طبیبی مردی را دید که 2 غذای ناساز را با هم می‌خورد. گفت: این 2 غذا با هم نمی‌سازند. مرد توجهی نکرد. روز دیگر شنید که آن مرد بیمار شده. به بالین او آمد و گفت: مگر به تو نگفتم این دو غذا با هم نمی سازند؟ مرد گفت: اکنون که خیلی خوب با یکدیگر ساختند که من را از میان بردارند. سوغات گرمسیر. مردی از بصره می آمد. گفتند: از کجا می آیی؟ گفت: از گرمسیر. گفتند: آنجا چه کار می کردی؟ گفت: عرق می کردم و گرما می خوردم. پانویس از لطایف عبید زاکانی. ادامه من. نیم خواب. مردی گفت: خوابی دیدم که نیمی از آن راست و نیمی دیگر دروغ بود. دیدم کیسه‌ای پر از طلا بر دوش داشتم و آن را از جایی به جایی دیگر می بردم. اکنون که بیدار شدم اثری از طلا نیست، ولی کتفم هنوز درد می کند. مهریه زن. مردی دچار فقر و درویشی شد. از او پرسیدند: آیا چیزی برایت باقی مانده؟ گفت: من خیلی فقیر هستم، ولی برای زنم چیزی باقی مانده است. گفتند: چه مقدار؟ گفت: 10,000 دینار زر و 5 خروار ابریشم مهریه اوست که پرداخت آن بر عهده من است. به مرگ خود مردن. مردی که گوشهای بزرگی داشت همیشه به قدام خود می گفت: از حکیمان شنیدم که گوش بزرگ دلیل طول عمر است و چون گوش من بزرگ است عمرم طولانی است. اتفاقا به او تهمتی زدند و حکم قتلش صادر شد. او را به پای دار بردند و غلامش گریه می کرد و می گفت: ای خواجه، مگر نگفته بودی بزرگی گوش دلیل درازی عمر است؟ خواجه گفت: ای غلام، من می گفتم گوش بزرگ دلیل درازی عمر است به شرط آنکه شخص به مرگ خود بمیرد، اما چه کنم که نمی گذارم به مرگ خود بمیرم. حاکم وقت این سخنان را شنید و او را عفو کرد. بخشش. دو مرد ثروتمند به همراه فقیری به حج رفتند. وقتی به مکه رسیدند یکی از ثروتمندان گفت: من به شکرانه زیارت به خانه خدا غلام خود مبارک را آزاد میکنم. دیگری گفت: من به شکرانه زیارت کعبه کنیزک خود گلشکر را آزاد میکنم. مرد فقیر گفت: من غلام یا کنیزی ندارم که آزاد کنم، پس به شکرانه این سعادت مادر فرزندان خود را آزاد کردم. جای ام. فیلسوفی از صحرایی می گذشت. تیراندازی تازه کار را دید که هدفی را نشان کرده بود و تیر را به راست و چپ می انداخت و خطا می کرد. فیلسوف ترسید که مبادا یکی از تیرها به او بخورد، پس رفت و در کنار هدف نشست و گفت: جایی ام تر از اینجا پیدا نکردم، یقین دارم که تیر او هرگز بر هدف نخواهد خورد. توبه. فیلسوفی از گناهان گذشته توبه کرد و همان روز ریش خود را تراشید. گفتند: چرا چنین کردی؟ گفت: برای آنکه ریشم در گناهان گذشته رسته بود. ستاره شناسان ماهر. مسخره‌ای گفت: من و مادرم هر دو ستاره شناس ماهری هستیم که در پیشبینی خطا نمی کنیم. گفتند: ادعای بزرگی است، چگونه ثابت می کنی؟ گفت: وقتی ابری می آید من می گویم باران خواهد آمد و مادرم می گوید نخواهد آمد و حتما یکی از این دو پیشبینی درست خواهد بود. سبقت از دیگران. از مسخره‌ای پرسیدند که هرگز در هیچ کاری از قومی سبقت گرفته ای؟ گفت: همیشه از اهل محل خود در بیرون آمدن از مسجد جلوترم، زیرا من همیشه در وارد شدن به مسجد آخرین نفر هستم. آدم مسخره همیشه مسخره است. مسخره‌ای همواره در مجالس شوخی و مسخرگی می‌کرد. زاهدی به او گفت: همه عمر خود را در مسخره بازی و همزانی گذراندی، این گونه مباش، زیرا در روز قیامت را سرنگون در دوزخ می‌اندازند. گفت: این هم مسخرگی دیگری خواهد بود. مردن از خوشحالی. مردی نزد یکی از علمای زمان خود رفت و گفت: زنی دارم بسیار بدخو و زشت و کهنسال و بیمار که 10 سال است بستری است. عالم گفت آیا مشتاق مرگ او هستی و میخواهی خبر مرگ او را به تو برسانم؟ گفت نه، به خدا نمیخواهم. عالم گفت چرا نمیخواهی؟ مرد گفت میترسم که از خوشحالی بسیار بمیرم. شوهر هفتم. مردی زنی شوم و بدقدم گرفته بود که 5 بار شوهر کرده و همه مرده بودند. ناگهان مرد بیمار شد و در بستر مرگ افتاد. هنگام جان کندن در بر بالین او گریه می کرد و می گفت ای شوهر، از دنیا می روی و مرا به چه کسی وامی بدادی؟ گفت به شوهر هفتم. عزاخانه. زن درویشی عیالوار به خانه همسایه می رفت که عزادار بودند. مرد گفت برای کودکان چیزی گذاشته‌ای که بخورند؟ گفت در خانه هیچ چیز نبود که بگذارم. درویش گفت پس عزای واقعی در خانه خودمان است، تو کجا می روید؟ اگر زنی بدخو و زشت رو بیمار شد، به شوهرش گفت اگر من بمیرم تو بدون من چگونه زندگی خواهی کرد؟ گفت اگر نمیری چگونه زندگی کنم؟ زن و جهانگرد. زنی از مرد جهانگردی پرسید این همه گرد عالم گشتی چه فایده‌ای داشت و چه تجربه‌ای به دست آوردی؟ گفت فایده و تجربهش آن بود که تصمیم گرفتم هرگز با زنان همنشین نگردم تا بمیرم. از سرزمینی به یک کارگاه نقاشی رفتم و بر روی دیوار سه نقش دیدم که زیبا و استادانه بود. نقاشی اول مردی بود که سرش را به زیر انداخت و در فکر بود. نقاشی دوم مردی بود که به یک دست ریش خود را میکند و به باد میداد و با دست دیگر سنگی را به سینه میکوبید. نقاشی سوم مردی بود که با نشاط و شادی بسیار میرقصید و اظهار خوشحالی میکرد. در زیر این سه نقش با خطی درشت خانا چیزی نوشته بود. در زیر نقاشی اول نوشته بودند این مردی است که فکر میکند که آیا زن میخواهم یا نه. در زیر نقاشی دوم نوشته بود این مردی است که زن گرفته و پشیمان شده. و در زیر نقاشی سوم نوشته بود این مردی است که زن خود را طلاق داده و از بلای او رها شده است. پادشاهی خیلی هم خوب نیست. روز خسرو پرویز به شیرین گفت پادشاهی چیز خوبی است اگر همیشگی بود. شیرین گفت اگر همیشگی بود از دیگران به تو نمی‌رسید. اهل بهشت. یکی از بزرگان عرب که بسیار زشت رو و بچه‌ای بود زنی زیبا و نیک سرشت داشت. روزی زن به او گفت یقین دارم که من و تو هر دو اهل بهشت هستیم. مرد گفت از کجا میدونی؟ گفت از آنجا که تو همیشه چهره زیبای من را میبینی و شوکی میگویی و من روی زشت تو را میبینم و صبر میکنم و صابران و شاکران هر دو اهل بهشتن. مرد متحمل و بارکش. مردی که بینی بزرگ داشت به خواستگاری زنی رفت و در تعریف از خود گفت من مردی صبور و بارکش هستم. زن گفت راست میگویی، اگر این طور نبود این بینی را 40 سال همراه خود تحمل نمی کردی. پیرزن گوش پشت. به پیرزنی گوش پشت گفتند آیا میخواهی که خداوند پشت خمیده تو را راست کند یا آنکه دیگران را مانند تو گرداند؟ پیرزن گفت دوست دارم دیگران مثل من شدند تا وان چشمی که به من نگاه میکردن به آنها بنگرم. عذاب چشم گناهکار. جوهی بسیار زشت رو بود. حکایت میکند که روزی بر سر بازار ایستاده بودم، زنی پیش آمد و چشم من دوخت. گفتم ای زن منظورت چیست؟ گفت چشم من گناهی بزرگ کرده است، میخواستم او را به چیزی بدتر از آن گناه عذاب کنم. اکنون هیچ عذابی را سختر و بدتر از این ندیدم که در روی تو نگاه کنم. پانویس. جوهی از شخصیت‌های دیوان نما در بین اعراب که در حماقت ابلهی ضرب المثل بوده است. ادامه ایمد. شبیه شیطان. جوهی گفته است روزی زنی آمد و گفت ای جوهی به تو نیازی دارم. گفتم نیازت چیست؟ گفت این است که تا سر بازار همراه من بیایی و لطفی به من بکنی. همراه او رفتم و او مرا به دکان نقاشی برد و خطاب به نقاش گفت مانند این، و زود از آنجا دور شد. نقاش خندید و من همچنان متحیر ایستاده بودم. به نقاش گفتم منظور این زن چه بود؟ گفت مدتی است که این زن به دکان من میآید، اصرار دارد که صورت شیطان را برایش بکشم و در عوض دستمزدی خوب بگیرم. من هر بار میگفتم که نمیدانم چهره شیطان را چگونه تصویر کنم، زیرا شیطان را ندیدم تا اینکه تو را به اینجا آورد و گفت شیطان شبیه این مرد است. باب 11 لطیفه هایی از بخیلان و شکمبارگان. فن بخیلی. بخیلی اهل کوفه شنید که در شهر بصره مردی زندگی می کند که در بخل و حساست مشهور و معروف است. به همین سبب راهی بصره شد تا او را ببیند و دریابد که بخل او تا چند اندازه است. وقتی به بصره رسید و آن مرد را ملاقات کرد، گفت یار عزیز، من از دیار دور به هوای دیدن تو و همنشینی با تو آمدم و می خواهم که از تو که در بخل از همگان معروف تری بهره ببرم. مرد بصری گفت چون از راه دور آمده ای بر من واجب است که تو را مهمان کنم. بگو بدانم چه غذایی میل داری تا برایت فراهم کنم. مرد کوفی گفت مدتی است که آرزوی خوردن پنیر تازه دارم. مرد بصری برخاست و ظرفی برداشت و به بازار آمد و به دکان پنیر فروش رفت و گفت مهمانی عزیز برایم رسیده که پنیر تازه خواسته است. پنیر فروش گفت به تو پنیری میدهم که مانند خامه است. مرد بصری گفت اگر خامه بهتر از پنیر است، پس از جوان مردی دور است که برای مهمان عزیزم خامه نخرم. پس به دکان خامه فروش رفت و گفت مقداری خامه خوب میخواهم. خامه فروش گفت خامه به تو میدهم که از روغن صافتر و بهتر است. مرد بصری با خود گفت اگر روغن بهتر است، پس روغن میخرم. آنگاه به دکان روغن فروشی رفت و روغن خوب خواست. روغن فروش گفت به تو روغنی میدهم که از آب زلال هم بهتر باشد. مرد بصری گفت من که آب زلال در خانه دارم. پس به خانه بازگشت و کاسه‌ای پر آب پیش مهمان نهاد و گفت تمام بصره را زیر پا گذاشتم و بهتر از آب چیزی برای تو نیافتم. مرد کوفی دست او را بوسید و گفت شهادت میدهم که تو در بخل و تنگ چشمی از من ماهرتری. شجاع‌ترین مردم. از بخیلی پرسیدند که شجاع‌ترین مردم کیست؟ گفت آن کس که صدای دهان جمعی را که در خانه‌اش چیزی می‌خوانند بشنود و زهره‌اش نترکد. صبورتر از همه. شخصی از بخیلی پرسید چه وقت من در صبر و قربانی سرآمد همه مردم خواهم شد؟ گفت وقتی که کسی نان تو بشکند، یعنی بخورد، و تو سرش را نشکنی. میراث آدم و حوا. درویشی نزد خواجه بخیل رفت و گفت پدر من و تو آدم و مادر من حواست، پس ما برادر هستیم و تو این همه مال اندوخته ای و من چیزی ندارم، پس تو میخواهم که سهم من را بدهی. خواجه به غلام خود دستور داد یک سکه سیاه بدهد. درویش گفت خواجه چرا در قسمت کردن برابری و عدالت را رعایت نکردی؟ خواجه گفت ساکت باش وگرنه برادران دیگر خبردار می شوند و همین مقدار هم به تو نمی رسد. یاد بود. شخصی به بخیلی گفت انگشتر خود را به من بده تا هر وقت من نگاه می کنم بیادت بیفتم. بخیل گفت هر وقت خواستی مرا یاد کنی بیاد بیاور که روزی از من انگشتری خواستی و من ندادم. عرب صحرانشین و معاویه. عربی صحرانشین از پیش معاویه می گذشت و دو سگ سیاه و سفید همراه خود داشت. معاویه گفت یکی از این دو سگ را به من ببخش. عرب گفت هر کدام را که بخواهی به تو می دهم. معاویه گفت سگ سفید را می خواهم. عرب گفت این سگ را بسیار دوست دارم. معاویه گفت پس سگ سیاه را بده. گفت این یکی هم مردم را می گیرد. درهم و دینار جاندار. بخیلی فرزند خود را پند می داد که درهم نقره بال دارد، اگر آن را رها کنی می پرد و دینار زر هم تب دارد، اگر خرج کنی میمیرد. ظرف بخیل. به یکی از بزرگان عرب که در بخل معروف بود گفتند تو ظرف علم و دانش هستی، اما عیبت این است که ممسک و بخیل هستی. گفت هنر ظرف این است که ممسک باشد و هر مایه ای را که در آن می‌ریزند در خود نگه دارد و هر ظرفی که چیزی را از آن ترشح کند معیوب است. برآوردن حاجت دوم. گروهی نزد خواجه بخیل رفتند و گفتند تو از خاندان کریمان هستی و ما گروهی فقیر که با امید فراوان به در خانه تو آمده ایم و دو حاجت داریم. خواجه گفت آنچه از دستم برمی آید انجام می دهم. گفتند حاجت اول ما این است که 1000 دینار به عنوان قرض به مردی که همراه ماست و مشکلی بزرگ دارد بدهی و ما هم ضامن او می شویم. خواجه پرسید حاجت دوم چیست؟ گفتند اینکه 1 سال به او مهلت بدهی تا 1000 دینار تو را بازگرداند. حاجه گفت ای عزیزم، اگر کسی از دو حاجتی که میگویید یکی را برآورده کند جوان مردی کردی یا نه؟ گفتند بله. حاجه گفت از این دو حاجتی که بیان کردید حاجت دوم شما را برآورده میکنم و شما مهلت میدهم به خاطر شما که مردمی عزیز و گرامی هستید. من 10 سال به شما مهلت میدهم. اکنون بروید و حاجت اول را از شخص دیگری بخواهید که من بیشتر از این نمیتوانم سخاوتمندی کنم. السلام. مهمانی ناخوانده به مجلسی وارد شد و دید که گروهی مشغول خوردن عسل هستند. تا چشمش به عسل افتاد حالش دیگرگون شد. خواست که بگوید السلام علیکم. گفت السلام. جدول ضرب شکمی. از شکمبارهی پرسیدن 2 در 2 چند می شود؟ گفت 4 تا نان. میل به غذاهای گوناگون. گروهی در جایی نشسته بودند. شخصی به گمان اینکه منتظر غذا هستند نزد آنها رفت. از او پرسیدند ما همه گرسنه ایم و هر یک میل به غذایی داریم، تو میل به کدام غذا داری؟ گفت به تمام غذاهایی که شما میل دارید. سخن معده. مردی پرخور گفته است هر وقت چیزی را میجوم معده میگوید کیست که در خانه را میکوبد و داخل نمیشود. نشانه هرس. ظریفی گوید نشانه هرس و طمع در غذا خوردن این است که 1 لقمه در دهان گذاشته و بجوی و لقمه دیگر را آماده سازی و 2 چشمت در لقمه دیگر باشد. دوستی طعام. از کسی پرسیدند کدام یک از یارانت را بیشتر دوست داری؟ گفت دوستی غذا جایی برای دوستی شخص دیگری نگذاشته است. نهایت خوشحالی. از شخصی پرسیدن نهایت خوشحالی تو چه وقتی است؟ گفت وقتی که ببینم دیگ غذای جوانمردان می جوشد و در خانه هایشان بسته نیست و از دیدن مهمانان و همراهان آنها دلتنگ نشدن. دلیل منطقی. مردی با حرص تمام با 5 انگشت غذا را به دهان خود می گذاشت. به او گفتند چرا با 5 انگشت غذا می خوری؟ گفت برای اون که 6 انگشت ندارم. 2 بیت خوردنی. از پرخوری مشهور در شهر هرات پرسیدند شما به کدام یک از شاعران بزرگ علاقه دارید و شعر کدام یک را بیشتر از حفظ هستید؟ گفت من از شعر هیچ کدام به جز مولانا جلال الدین خوشم نمی آید و 60 سال است که غیر از مثنوی و غزلیات مولانا چیز دیگری نخواندم. پرسیدند چند بیت از او به خاطر داری؟ گفت از همه دیوان مولانا 1 بیت و از تمام مثنوی نیز 1 بیت. پرسیدند کدام بیت؟ گفت از دیوان غزلیات این بیت: کوه بود نوالم، بحر بود پیالم، هر 2 جهان چو لقمه‌ای هست در این دهان من. و از مثنوی این بیت: چون که لقمه می شود در تو گوهر، دم مزن چندان که بتوانی بخور. عرب پرخور. عربی صحرانشین به شهر بغداد آمد و به دکان نانوایی رسید. بوی نان نمق تازه‌ای به او داد. نزد نانوا آمد و گفت ای خواجه، چند میگیری که مرا از نان سیر کنی؟ نانوا به فکر رو رفت که این مرد با یک نان و نهایتاً با دو یا سه نان سیر خواهد شد. پس گفت نیم دینار بده و هر چرد میخواهی بخور. عرب نیم دینار داد و بلد جوی آب نشست. نانوا نان می آورد و عرب آبی با آنها می زد و می خورد تا اینکه بیشتر از نیم دینار نان خورد و پیدا بود که هنوز قصد خوردن دارد. تمال نانوا تمام شد و گفت ای برادر، تو را به خدایی که به تو قدرت نان خوردن داده است، تا که می خواهی نان بخوری؟ عرب گفت ای خواجه، بی صبری نکن، تا این آب در این جوی می رود من به خوردن ادامه می دهم. باب دوازدهم، لطیفه های از طمعکاران، دزدان، گدایان، کوران و کران. طمع. از مردی طمعکار پرسیدند آیا هیچ کس را طمعکارتر از خود دیده ای؟ گفت از جنس آدمی ندیدم، اما روزی در راهی می رفتم و چیزی در دهان می جویدم. سگی پیر و لاغر حرکت دهان مرا دید و گمان کرد که غذایی می خورم. به طبع این که لغمهی به او بدهم، پنج فرسنگ راه را با وجود ضعف تن و پای لنگ به دنبال من می دوید و لحظه به لحظه نزدیکتر می شد و به دهان من نگاه می کرد. من آن سگ را از خود طمع‌کارتر دیدم. قالب و سخره. قالب و سخره در طمع انقدر مشهور بود که عرب به او مثل می زدن و نام او در اصل چیز دیگری بوده و پس از مرگ به این نام معروف شده است. سبب شهرت او به این نام آن بود که روزی در صحرایی صخره بزرگ دید که بر روی آن نوشته شده بود اگر مرا برگردانی به تو فایده ای می رسد. قالب الصخره به طمع افتاد که شاید در زیر این صخره گنجی پنهان باشد.